ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا رادیو فرداست. در شبانگاه یک شنبه 11 اردیبهشت ماه 1390 خورشیدی برابر با اول ماه می 2011 میلادی، محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود همراه با همکارم محمد رضا کاظمی که تا لحظاتی دیگر شما را همراهی خواهد کرد با خبرها. از شما دعوت میکنم که در 30 دقیقه پیش رو همراه ما باشید که مطالب شنیدنی بسیاری رو براتون گردآوری کردیم. همچنین تبریک میگم یک بار دیگه به تمام کارگرانی که امروز روز اونهاست، روز جهانی کارگر. خبرها رو بشنویم از محمد رضا کاظمی.
درود و شب خیر. به مناسبت روز جهانی کارگر، روز یک شنبه 10,000 نفر در شهرهای روسیه راهپیمایی کردند. در مسکو بیش از 5,000 تن از اعضای حزب کمونیست و دیگر احزاب چپگرا با در دست داشتن پرچم‌های سرخ اول ماه می را جشن گرفتند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند نشست هیئت دولت به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه برگزار شد. در پی بروز اختلاف میان آقای احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر سر برکناری وزیر اطلاعات، رئیس جمهوری در روزهای گذشته از شرکت در جلسات دولت امتناع می‌ورزید. حیدر مسلحی وزیر اطلاعات در جلسه امروز حضور نداشت. خبرگزاری فارس روز یکشنبه به نقل از عزت‌الله زرقامی رئیس صدا و سیما نوشت محمود احمدی نژاد در دیداری که با وی داشته گفته است رابطه رهبر با وی رابطه پدر و فرزندی است. کمیسیون اتحادیه اروپا در نظر دارد به کشورهای اروپایی اجازه دهد برای جلوگیری از سیل مهاجران کنترل مرزها را افزایش دهند. خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا با ارسال نامه‌ای به رؤسای جمهوری فرانسه و ایتالیا خاطر نشان کرد کشورهای عضو گروه پیمان شنگن می توانند بخشی از محدودیت‌های مرزی را به اجرا بگذارند. بحران لیبی و هجوم هزاران پناهجو از آفریقای شمالی به ایتالیا موجب شد که دولت فرانسه از ورود قطارهای حامل مهاجران آفریقایی از ایتالیا به خاک این کشور جلوگیری کند. روزنامه خراسان از مرگ 6 کارگر در یک آتش‌سوزی در یک بلوک آپارتمانی در دست ساخت در مشهد خبر داد. این روزنامه نوشت این کارگران ساختمانی زنده در شعله‌های آتش سوختند و 7 تن نیز به شدت مصدوم شدند. به نوشته روزنامه خراسان این سانحه بعد از ظهر روز شنبه در منطقه رضا شهر مشهد رخ داد. بر اساس این گزارش خودروی ایستگاه آتش نشانی که در مقابل این ساختمان قرار داشت با فریادهای کارگران و رهگذران به محل آتش سوزی رسید، اما در عرض چند دقیقه آب تانکر این خودرو تمام شد. روزنامه خراسان از قول کارگران نجات یافته استفاده از ابزار غیر استاندارد و جوشکاری را از عوامل این وقوع آتش سوزی اعلام کرد، اما معاون عملیات آتش نشانی گفت علت این حادثه هنوز مشخص نیست و در حال در دست بررسی است. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن روز یکشنبه از امضای طرح کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای انتقال تدریجی قدرت خودداری کرد. بر اساس طرح 6 کشور عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس، رئیس جمهوری یمن با امضای این طرح طی 30 روز در ازای مسئولیت قضایی از قدرت کناره‌گیری و آن را به جانشینش نخست وزیر آن کشور واگذار می‌کرد تا با ایجاد دولت انتقالی راه را برای انتخابات جدید ریاست جمهوری هموار کند. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اکنون نزدیک به 33 سال است که بر این کشور حکومت می‌کند. به گفته منابع دولتی در لیبی، معمر قذافی رهبر آن کشور روز یکشنبه از یک حمله هوایی ناتو جان سالم به در برده است. منابع مذکور همزمان از کشته شدن پسر 29 ساله قذافی و 3 نوه او خبر دادند، هرچند این خبر هنوز از سوی منابع بین المللی تایید نشده است. با این حال ناتو درباره این حمله گفت کشتن قذافی و خانواده وی هدف حمله ناتو نبوده است. و خبرگزاری فارس به نقل از فرمانده انتظامی قم گزارش داد قرار است از این پس پوشش چادر برای خانم‌ها در دانشگاه‌های قم الزامی شود.
سپاسگزارم از محمد رضا کاظمی. اما در ادامه چه خواهید شنید؟ بازتاب اختلاف‌های آیت الله علی خامنه‌ای با محمود احمدی نژاد در مطبوعات بین‌المللی. در روز جهانی کارگر اول ماه می، یک شنبه 11 اردیبهشت ماه، چند فعال کارگری در سنندج و سقز بازداشت شدند. و اما نگاهی تحلیلی به فراخوان گروهی از اصولگرایان. این گروه از اصولگرایان خواستند در هنگام بازی دو تیم ایران و عربستان سعودی علیه مقام‌های سیاسی بحرین و عربستان شعار سر داده شود. همونطور که در این مدت شنیدید، اختلاف بین رئیس هیئت دولت، رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در رسانه‌ها و مطبوعات جهان هم بازتاب پیدا کرده و با عنوان‌های مانند درگیری‌های جدی در کادر رهبری جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته. نادر صدیقی در واشنگتن نگاهی داره به این اظهار نظرهای رسانه‌ای.
شبکه تلویزیونی الجزیره در گزارش مشروحی با عنوان اختلاف‌ها در کادر رهبری ایران برملا شد می‌نویسد محمود احمدی نژاد که بر سر ابقای حیدر مصلحی در پست وزارت اطلاعات توسط آیت الله خامنه‌ای از شرکت در جلسات هیئت دولت خودداری می‌ورزید، شکاف با آقای خامنه‌ای را عمیق‌تر و بزرگتر کرده است. شبکه الجزیره از قول تحلیلگری در آمریکا می‌نویسد که آقای خامنه‌ای از سوی برخی از روحانیونی که از گسترش نفوذ احمدی نژاد ناخرسندند تحت فشار قرار دارد. این روحانیان می‌گویند که نفوذ قوه مجریه به قیمت کاهش نفوذ روحانیان صورت گرفته است، امری که به عقیده مفسر الجزیره دیر یا زود اتفاق می‌افتاد. استراتفر، سازمان پژوهش‌های اطلاعاتی و سیاسی، در تحلیلی از اختلاف‌های محمود احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای می‌نویسد که سر و صداها درباره برکناری و یا ابقای حیدر مصلحی به عنوان وزیر اطلاعات اکنون به یک سفارایی جدی تبدیل شده و هر دو طرف می‌کوشند تا قدرت خود را در ساختار رهبری کشور ایران حفظ کنند. به نوشته استراتفر، نوعی مصالحه از شدت و حدت شرایط کنونی خواهد کاست، ولی به کشمکش‌ها پایان نخواهد داد. کشمکش‌هایی که در واقع بر سر تعریف دوباره سیستم سیاسی است که در آن روحانیان سلطه خود را بیش از 3 دهه حفظ کردند. استراتفر می‌افزاید که رهبر جمهوری اسلامی اکنون بیم از آن دارد که احمدی نژاد پیش از آن که به زیر کنترل درآید به تهدیدی جدی تبدیل شود، به ویژه در حال حاضر که روحانیت تضعیف شده و نیروی نظامی و طبقه جدیدی از سیاست پیشگان ظهور یافتند. به نوشته استراتفر، هشدار آیت الله خاتمی در نماز جمعه تهران به آقای احمدی نژاد در واقع اخطار آقای خامنه ای بود که از زبان امام جمعه موقت تهران بیان شد. استراتفر در پایان می نویسد که در هر حال نبرد قدرت بین روحانیت و مرکز قدرت سیاسی در ایران بر سر تغییر شکل ساختار حکومتی است که احتمال می رود احمدی نژاد از آن قدرت بیشتری بگیرد و فشار بر آقای خامنه ای را افزایش دهد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران جواد اوجی از طرح تازه تعدیل اقلیم بندی در 2600 شهر و روستا برای محاسبه گازبهای خانگی خبر داده. به گفته این مقام مسئول، با اجرای این طرح قیمت گاز خانگی در فصول گرم سال تا 75% پایین خواهد آمد. این در حالیه که با اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در ایران، افزایش چند برابری قیمت حامل های انرژی به ویژه گاز با واکنش مصرف کنندگان و مجلس شورای اسلامی هم روبرو شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی بشنوید که رضا جمالی تهیه کرده.
مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران میگوید با فرارسیدن فصل تابستان میزان مصرف پایین می آید و به تبع آن حجم مالی گاز مشترکان خانگی کاهش قابل توجهی پیدا می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اوجی معاون وزیر نفت گفت که با اجرای هدف بندی یارانه ها میزان مصرف و پرداخت قبض های مشترکان گاز بر معیار اقلیم بندی تازه در کشور صورت می گیرد. وی گفت بر اساس این برنامه 600 شهرستان و 2000 روستا در اقلیم بندی جدید قرار گرفتند. آرش حسن‌نیا همکار رادیو فردا و کارشناس اقتصادی درباره جزئیات طرح اقلیم بندی مصرف گاز در ایران میگوید
تا پیش از حذف یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌های نقدی قیمت‌گذاری تعرفه گاز بر اساس تقسیم بندی استان‌ها بودش، اما بعد از حذف یارانه‌ها نحوه محاسبه تعرفه گاز برای استان‌های کشور تفاوت پیدا کرد و تعرفه‌ها بر اساس شهرستان‌ها محاسبه شد. بر اساس این تقسیم بندی جدید به لحاظ زمانی سال به دو قسمت ماه‌های سرد و ماه‌های گرم، 7 ماه گرم و 5 ماه سرد تقسیم شد. شهرستان ها به 5 اقلیم متفاوت از اقلیم 1 که مثلا شهری مثل آبعلی رو در بر می گرفتش تا اقلیم 5 که شهری مثل بندرعباس رو در بر می گرفتش تقسیم شدن که بر اساس دما و آب و هوای اون شهرستان ها در این اقلیم بندی ها قرار می گرفتن. ضمن این که محدوده مصرفی هم به 12 محدوده مصرفی تقسیم شد تا بر اساس این که هر مصرف کننده ای در چه ماهی از سال در کدام اقلیم و بر اساس مقدار مصرفی که انجام میده تعرفه گاز اون محاسبه بشه.
بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید از 15 فروردین سال جاری جزئیات قیمت گذاری و نحوه محاسبه گاز بهای بخش خانگی را اعلام می کرد. با این حال طبق گفته معاون مدیر عامل شرکت ملی گاز در این مدت گاز بهای مشترکان خانگی بر اساس اقلیم بندی شهرها محاسبه نشده بود. افزایش چندین برابری قیمت گاز مصرفی در ایران که پس از هدفمندی یارانه ها در کشور صورت گرفت بسیاری از مصرف کنندگان را شوکه کرده است، تا جایی که مجلس شورای اسلامی هم به افزایش قیمت حامل های انرژی در کشور به ویژه گاز واکنش نشان داده است. روز شنبه 10 اردیبهشت در مجلس قانونی به تصویب رسید که به موجب آن دولت در سال 90 مجاز نیست بیشتر از 20% قیمت حامل های انرژی را افزایش دهد. حال ارتباط مصوبه تازه مجلس و طرح اقلیم بندی دولت چه مقدار بر قیمت گاز مصرفی مشترکان در ایران تأثیر خواهد گذاشت؟ آرش حسن‌نیا همکار رادیو فردا و کارشناس اقتصادی در این ارتباط میگوید
اون چیزی که نمایندگان مجلس روز شنبه تصویب کردن متناظر به افزایش قیمت بعد از این تاریخی هستش که ما درش قرار داریم، یعنی امسال هر تغییری که بخواد در تعرفه انرژی صورت بگیره باید محدودیت سقف 20% رو رعایت بکنه، اما این کاهش 75% رو که مسئولان وزارت نفت و شرکت ملی گاز وعده دادن در پی اعتراض‌هایی که مردم داشتن به افزایش ناگهانی حتی تا 10 برابر شدن تعرفه‌ها و قبض‌های گاز، کمیسیون انرژی مجلس ورود کردش به این ماجرا و بر اساس اون تحقیقاتی که کمیسیون انرژی مجلس انجام داد، رایزنی‌هایی که با مسئولان وزارت نفت داشتن، به این جمع‌بندی رسیدن که مسئولان وزارت نفت به طور ویژه شرکت ملی گاز در اقلیم بندی و در محدوده مصرفی رعایت انصاف رو نکردن و واقعیت‌های زندگی مردم در ایران رو در نظر نگرفتن. بر این اساس قرار شدش که اقلیم بندی‌ها متفاوت بشه، یعنی مثلا شهرستانی که تا پیش از این در اقلیم 3 بوده به اقلیم 2 منتقل بشه و محدوده های 12 گانه مصرفی متفاوت بشن تا شهروندان و مصرف کنندگان گاز بر اساس اون تصاعد پلکانی که قیمت افزایش پیدا می کردش متضرر نشن. با این تغییرات احتمالاً گازبهای مشترکان از قبضی که پیش از این دریافت کرده بودن میتونه کاهش پیدا بکنه.
با این حال معاون وزیر نفت جواد اوجی به خبرگزاری مهر گفته است که با تعدیل اقلیم بندی جدید در کشور از احتمال کاهش قیمت گازبهای خانگی تا 75% در فصل گرما خبر داده است.
برای اینکه صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بشنوید، صدای رادیو فردا علاوه بر موج‌های دائمی بر روی موج متوسط جدید رادیو فردا برابر با 1314 کیلوهرتز 1314 کیلوهرتز از ساعت 17:30 عصر تا ساعت 5:30 بامداد هم قابل دریافت است. برای بهبود و ارتقای کیفیت صدای رادیو فردا نظرات خود را درباره چگونگی دریافت این موج با ما در میان بگذارید.
خب این بخش خبری یا بهتر بگیم مجله شبانگاهی رو ادامه میدیم با موضوع روز. امروز همونطوری که در خبرها هم شنیدید اول ماه می 2011 و برابر با روز جهانی کارگر، گزارش از ایران حاکی از بازداشت چند تن از فعالان کارگری در سنندج و سقز در روزهای اخیر، در روزهای منتهی به روز جهانی کارگر. در این میان گزارش هایی که تاکنون توسط رسانه های رسمی تایید نشده هم حاکی از اونه که به مناسبت روز جهانی کارگر یعنی اول ماه مه مراسمی در سنندج و در چند شهر دیگر برگزار شده. بهروز کارونی گزارش رو تایید کرده که با هم میشنویم.
بر اساس گزارش از استان کردستان، یکی از بازداشت شدگان محمود صالحی از فعالان سرشناس کارگری ایران در شهر سقز است. در این ارتباط کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل‌های کارگری گزارش داد که آقای صالحی بعد از ظهر روز یکشنبه توسط 5 مأمور امنیتی بازداشت شد. نزدیکان خانواده این فعال کارگری در گفتگو با رادیو فردا بازداشت وی را تایید کردند. بازداشت محمود صالحی در شرایطی صورت گرفت که وضعیت جسمیش خوب نیست و او به دلیل از دست دادن کلیه‌های خود باید دیالیز شود. بر اساس گزارش‌ها آقای صالحی کلیه‌های خود را در دوره‌ای که در زندان سنندج بود به دلیل عدم رسیدگی لازم پزشکی از دست داد. محمود صالحی در فروردین سال 86 بدون ابلاغ کتبی حکم یک سال زندانش بازداشت شد و به زندان سنندج انتقال یافت. بازداشت آقای صالحی به دلیل تلاش او برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سال 83 صورت گرفته بود. در همین حال 5 فعال کارگری در شهر سنندج در 2 روز اخیر بازداشت شدند. یک فعال کارگری در این مورد به رادیو فردا گفت قالب حسینی، خالد حسینی و یدالله قطبی اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز شنبه توسط اداره اطلاعات سنندج برای بازجویی احضار شدند اما تا کنون به منزل خود مراجعه نکردند. در همین ارتباط وفا قادری یکی دیگر از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری روز یکشنبه به اداره اطلاعات سنندج احضار شد و تا کنون خبری از وی در دست نیست. در این حال گزارش‌های تایید نشده در مورد بازداشت نبی مؤمنی در شهر سنندج انتشار یافته است. همچنین گزارش‌ها از سنندج حاکی است که صدیق کریمی و شریف ساعد پناه دو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و خلیل کریمی از اعضای این تشکل کارگری پس از اینکه تعهدی در مورد شرکت نکردن در مراسم روز جهانی کارگر ندادند از سوی ماموران اطلاعات بازداشت شدند. اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت این فعالان کارگری که به گفته این تشکل با هدف جلوگیری از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سنندج انجام شد، خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی آنان شد. این اتحادیه همچنین اعلام کرد که 100 کارگر عصر روز یکشنبه با تجمع در خیابان ناصر خسرو شهر سنندج مراسم اول ماه مه را برگزار کردند. بنابر این گزارش تجمع کنندگان پس از آن اقدام به راهپیمایی به سمت میدان اقبال سنندج کردند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند. این گزارش حاکی است که تجمع کنندگان شعارهایی در مورد لزوم آزادی فعالان کارگر زندانی و به رسمیت شناخته شدن حق اعتراض و اعتصاب برای کارگران سر دادند.
اما در ارتباط با روز جهانی کارگر، حشمت الله رئیسی فعال سندیکایی سابق در ایران، کارشناس مسائل کارگری مقیم برلین، درباره این روز صحبتهایی رو کرده که جای شنیدن داره.
امیدوارم که آرزو من این است که همین اول ماه مه امسال کارگران بتونن همبستگی گسترده‌ای رو از خودشون نشون بدن. در صورت روز کارگر است و طبیعتاً تمام کارگران جهان در این روز بنا به خاطری که اراده خودشون رو همبستگی خودشون رو نشون بدن به مثابه یک طبقه خودآگاه از منافع صنفی و یا سیاسی خودشون دفاع کنن، این روز رو تجلی و تجسم و سمبول اتحاد خودشون قرار میدن. امیدوارم کارگران ایران هم در هر کجا، در هر کارخونه هستن، هر منطقه ای که هستن، با هر امکانی که در اختیار دارن این روز رو برجسته بگیرن و این روز یک احساس مشترک، عواطف مشترک و خرد مشترکی رو در میان کارگران به وجود میاره.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
خب به صحنه ورزش بریم. گروهی از اصولگرایان در جمهوری اسلامی ایران با انتشار فراخوانی از جوانها خواستند که روز سه‌شنبه هفته جاری با حضورشون در ورزشگاه آزادی تهران هنگام بازی فوتبال دو تیم فوتبال ایران و عربستان سعودی علیه مقام‌های سیاسی عربستان و بحرین شعار بدن. سه‌شنبه هفته جاری قراره که تیم الاتحاد عربستان در چارچوب رقابت لیگ قهرمانان آسیا مقابل تیم پرسپولیس از تهران در ورزشگاه آزادی به میدان بره. مهدی طایب عضو ارشد قرارگاه عمار روز یک شنبه در گفتگویی که با سایت جهان نیوز داشته این فراخوان رو مطرح کرده. رضا جمالی گفتگویی رو انجام داده با فریبرز غریب، کارشناس مسائل ورزشی رادیو فردا، و در ابتدا از آقای غریب پرسیده این فراخوان و جرایم احتمالی فدراسیون جهانی فوتبال برای این گونه اقدامات چیست؟
فیفا قانونی داره که استفاده از هر گونه شعار مذهبی و سیاسی در ورزشگاه ها، مخصوصا برای تیم هایی که میزبان هستند و بازیکن هایی که بعد از به ثمر رسوندن گل روی پیراهناشون رو میزنن بالا و زیر پیرهن زیرشون شعارهایی هست، حتی با این هم مخالفت کرده و گفته ورزش توی میدون فوتبال یا تو هر ورزش دیگه مختص به ورزشه و جای هیچ گونه مسائل سیاسی و مذهبی نیست. این جریمه داره و هرچند که داور سوریه‌ای هست بازی پرسپولیس و الاتحاد عربستان و ناظران بازی هم هستن، گزارش میدن به AFC و ایران نمیتونه این کارو بکنه. حجت الاسلام والمسلمین آقای مهدی طایب، ایشون کارشناس امور مذهبی هست و من فکر نمی‌کنم تخصصی تو ورزش داشته باشه که از جوونا درخواست کرده بیان تو ورزشگاه آزادی روز سه‌شنبه شعار بدن. فیفا اگر خطایی ببینه مستقیما دخالت میکنه، فوتبال اون کشور رو محکوم و محروم میکنه و من فکر نمیکنم با این اوضاعی که الان در حال روز ورزش ایران داره و مخصوصا فوتبال دارن یک کارایی میکنن، یه برنامه ریزی برای آینده بکنن، اینها فکر میکنم یک شعارهای ظاهری باشه و همچین کاری نخواهند کرد.
آقای غریب، پیشتر هم تیم‌های عربی حوزه خلیج فارس نسبت به فضای متشنج ورزشگاه‌های فوتبال ایران هشدار داده بودند و خواسته بودند که بازی‌های تیمشون به جای ایران توی کشور دیگه برگزار بشه. چقدر این ادعاها به حقیقت نزدیکه و در چه شرایطی کنفدراسیون فوتبال آسیا میتونه بازی‌ها رو از یک کشور به یک کشور دیگه منتقل کنه؟
گرقه این مسائلی که شما فرمودین، باشگاه الاتحاد قطر ابتدا زد و باشگاه الاتحاد قطر روز چهارشنبه همین هفته جاری قراره بیاد با استقلال تهران بازی بکنه. از یک ماه پیش شروع کرد این مسائل حاشیه‌ای رو و بعد باشگاه‌های عربستانی این کار رو انجام دادند. کشورهای عربی که با تیمای ایرانی بازی دارند همیشه این کارو میکنن. حالا خب این مستمسکی هست که این مسائل شلوغ پلوغی های اخیر خاورمیانه هم به اون دامن زده، ولی من فکر میکنم که هیچ مشکلی نخواهد پیش اومد اگر تیمای عربستانی، همونجور که من الان برنامه رو میبینم، الاتحاد عربستان قراره روز سه‌شنبه با پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی بازی بکنه و یک روز بعدش روز چهارشنبه هم سپاهان اصفهان در فولادشهر میزبان تیم الهلال عربستان. هفته گذشته تیم واترپولوی ایران در شهر دمام عربستان بود، بازیای کاپ فینال رو انجام داد، اتفاقا فینال به تیم عربستان خورد و در وقت اضافه هم به تیم عربستان باخت و ایرانی ها میرن اونجا برای مسابقه و هیچ مشکلی پیش نیومده. اونها میان اینجا، هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد. من فکر میکنم که اینها یه بازیای سیاسیه به خاطر خراب کردن و تضعیف روحیه ورزشکاران ایرانیه.
آقای غریب، شما از صحبت از بازیای سیاسی کردید، به موضوع سیاست و فوتبال بپردازیم. در بیشتر کشورهای جهان سیاست و ورزش به یه شکلی با هم گره خورده. در رشته فوتبال مسئولان جهانی این رشته چقدر نسبت به دور کردن ورزش فوتبال از سیاست تا کنون موفق بودند؟
هم فدراسیون‌های بین‌المللی و هم کمیته جهانی المپیک قوانینی دارند که دخالت سیاست در ورزش مطلقاً ممنوعه. به هر حال نمیشه این موضوع رو ندیده گرفت که سیاست به ورزش گره خورده، به هر حال تاثیرگذار هست. همونجور که میدونید تیمای ایرانی و ورزشکارای ایرانی با ورزشکارا و تیمای اسرائیلی بازی نمیکنن و این مسائل هست. کمیته بین المللی المپیک و فدراسیون‌های جهانی میخوان از امسال این قوانین رو سخت‌تر به اجرا بگذارن که اگر بدون دلیل یک تیمی از رویارویی با یک تیم دیگه یا حتی ورزشکاری از رویارویی با یک ورزشکار دیگه سرباز زد، اگر بهانه‌اش واهی باشه، همون تیم، همون کشور، همون ورزشکار محکوم میشه و در ظاهر قوانینی هست که جدا بکنه سیاست رو از ورزش.
صدای فریبرز غریب، همکار ورزشی ما و کارشناس ورزشی رادیو فردا رو میشنیدید. اما در اینجا طبق معمول، مطابق معمول هر هفته و در این ساعت، شنونده برنامه تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران خواهید بود. از شما دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید. من یک بار شماره های تماس با رادیو فردا رو برای شما بگم: 2042-021-12-41-14 و 2042-06-03-87-41-50. در اینجا برنامه آماده است که با هم بشنویم.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتوانی این ملت دولت تعیین میکنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو
کنه. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلاب
در میان اسامی هزاران پیدا. ما
فرد و درمند.
دهم اردیبهشت 32مین سالگرد قطع رابطه ایران و مصر است. رابطه ایران و مصر در دهم اردیبهشت سال 1358 با دستور آیت الله خمینی خطاب به ابراهیم یزدی وزیر خارجه وقت قطع شد. آیت الله خمینی دلیل این قطع رابطه را پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بیچون و چرای دولت مصر از امریکا و صهیونیسم اعلام کرد. ماشاءالله شمس الواعظین وضعیت روابط ایران و مصر در آن دوران را این گونه شهر می‌دهد.
ایستگاه مهمی ما داریم به نام قرارداد صلح کمپ دیوید و ترور سادات که ایران از قرارداد صلح کمپ دیوید به مثابه صلح ننگین و قرارداد ننگین توصیف کرد و نامگذاری کرد این حرکت مصر رو و روابطش با مصر بلافاصله قطع کرد در دولت موقت به دستور آیت الله خمینی و خالد استانبولی به عنوان ترور کننده سادات رو به عنوان قهرمان مذهبی و اسلامگرای جهان عرب به عنوان شهید نامید و یک خیابان نامگذاری کرد، یکی از معتبرترین خیابان‌های تهران به نام ایشون نامگذاری کرد. بنابراین وارد یک بحران جدی شد روابط ایران و مصر.
روابط ایران و مصر در اوایل دهه 1980 در حال به شدت متشنج شده بود که آیت الله خمینی نیز رسما مردم مصر را به سرنگونی حکومت حسنی مبارک دعوت میکرد.
ملت مصر باید این مطلب را بداند که اگر قیام کند برخلاف این توطئه ها همون طوری که ایران قیام کرد اونجا هم خواهد پیروز شد.
شروع جنگ ایران و عراق و کمک مصر به ارتش عراق و حتی اعزام سربازان مصری به جبهه های ارتش عراق علیه ایران روابط تهران و قاهره را تیره تر کرد. پس از پایان جنگ ایران و عراق، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت ایران تلاش کرد تا به مصر نزدیک شود. اما مصری‌ها در مجموع به این سیاست ایران چراغ سبزی نشان ندادند. و اگرچه ملاقات‌های بین مقامات دیپلماتیک دو کشور صورت گرفت، ولی روابط در سطح دفتر حفاظت از منافع باقی ماند. و این در حالی بود که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر نیز ایران را به دخالت در امور کشورهای عرب خاورمیانه متهم می‌کرد.
و ما یشهد من محاور و خلافات و صغائر نحذر من تدخل ایران في الشان العربي ولن نتردد في اتخاذ مواقف.
در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی نیز دولت وقت ایران تلاش کرد تا با فراهم ساختن مقدمات تغییر نام خیابان خالد اسلامبولی در تهران شرایط را برای بهبود روابط ایران و مصر فراهم کند، اما تندروها در ایران با انجام تظاهرات و تهدید دولت از این امر جلوگیری کردند. در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد وی به صراحت اعلام کرد اگر مصری‌ها برای بهبود روابط با ایران آماده باشند او حاضر است همان روز به قاهره برود، اما مصری‌ها از این پیشنهاد ایران استقبال نکردند. این در حالی بود که طی 2 دهه گذشته به دلیل حمایت ایران و مصر از گروه‌های رقیب در اراضی فلسطینی، لبنان و حتی عراق بر اختلافات منطقه‌ای طرفین افزوده شده بود. و این در حالی بود که مصر با حمایت از موضع امارات در مسئله جزایر سگانه نارضایتی ایران را فراهم کرده بود. موضع مصر در جنگ 21 روزه حماس و اسرائیل در 4 سال قبل نیز باعث اوجگیری حملات بیشتر تندروهای ایرانی از جمله امام جمعه های مختلف به مقامات مصر شد. احمد خاتمی، امام جمعه تهران.
مصر میاد گذرگاه رفح رو میبنده، هر دیدی نیست در تک تک جنایاتی که در سرزمین های اشغالی و در غزه صورت میگیرد سران کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای عربی به عنوان خائن باید محاکمه بشن.
سرانجام پس از تحولات ابتدای سال 2011 در مصر و سرنگونی حسنی مبارک، مقامات ایران و مصر نسبت به اثرگیری روابط ابراز امیدواری کردند ولی هنوز هیچ نشانه روشن و دقیقی در این باره دیده نمی شود و روابط ایران و مصر 32 سال است که همچنان در سطح دفتر حفاظت از منافع است.
خب به این ترتیب به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. با ما همراه باشید در ادامه.